اللهم صل على محمد. نفهمیدیم بالاخره سوره حمد خوندن یا صلوات شما سوره حمد پاره کرد خوندید شما؟ من خیلی معتقدم سوره حمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. من این لطیفرم براتون بگم، یه وقت آقایی بود، اون هم کسالتی داشت، ما میخواستیم بگیم یه سوره هم برایشون بخونیم، گفتیم یه فاتحه برایشون. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آن که وارد بحث فقهی بشویم، اشاره به مسئله روز کنم و اون فیلم بسیار زننده ای که در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ساخته شده. مضمون این فیلم ها چون بسیار زننده است منتشر نکردن، ولی ما تحقیقاتی در بارش کردیم. به طور کلی مشتمل بر سه قسمت بسیار زننده است که خشونت مسلمان ها، و عجیب این است که یه طرف مسلمان گرفته، یه طرف مسیحیان قبطی مصری، اینا رو به جان هم بندازن، مسلمانان بریزن به داروخانه یه مرد قبطی مصری، همه چیزشو بشکنند و خود کنند و ویران کنند و چه خشونت مسلمان ها رو در مقابل مسیحیان مصر اینا رو تحریک کنند. بعد هم صحنه های بسیار زننده ای به عنوان این که پیغمبر حوسران معرفی کنه که واقعا دیدنش بسیار مشمعز کننده است. بله صحنه های بسیار زننده ای که مفهومش این است پیغمبر آدم هوسرانی بوده، و این در فیلم منعکس بکنم. و بخش دیگری هم از فیلم اون قیافه های بسیار زشت و زنندهی که برای پیغمبر اسلام و برای صحابه پیغمبر و اینها نشان داده شده. سه بخش بسیار زننده: خشونت، چهره های زشت، هوسرانی ها، یعنی به اوج وقاحت رساندن. اسم فیلمش هم بیزاری از ملت اسلام. بله، الحمدلله مسلمانان عکس العمل بسیار خوبی نشان دادن و در واقع یه حلقه اتصالی بین تمام فرق اسلامی بود، همه قولا واحدا محکوم کردند و فریاد اعتراض بلند کردند و خواهان تعقیب این گروه شدند. و ریشه فیلم هم اون در واقع نفر اصلیش یه نفر یهودی ساکن آمریکاست و پنج میلیون تومن هم دلار، 5 میلیون دلار هم از اونها گرفتن. حالا یه بقیه از ایناش از کجا چه از کنم؟ خداوند با دست خودشون آبروی خودشون از دو جهت برد. اول اینکه اینا آمده بودند و رفته بودند مصر و قبلن ما آمده این با اسلام آشتی کنیم و ما مقدسات اسلام رو محترم میشماریم و خود رئیس جمهور آمریکا رفت این حرفا رو میزد و اینها. حالا معلوم شد نه، مقدسات که برای اونها محترم نیست، آخرین وقاحت رو هم در توهین به مقدسترین مقدسات اسلام که پیغمبر اکرم بوده باشد اینا دارن میکنن. و در سراسر دنیا آبروشون در مسلمانان این بیداری اسلامی رو میخواستن غربی ها و امریکایی ها به نفع خودشون تمام کنند و بگن نه ما در کنار این بیداری هستیم. خود این یه وسیله شد که این بیداری اسلامی رو از اونها جدا بکنی و معلوم بشه اینها آدم های کثیف و آلوده ای هستن. از یه نظر نکته دوم که بهش توجه نمیشه و باید توجه بشه این است که اینا میگن ما نمیتونیم این فیلم رو محکوم کنیم. چرا؟ به که آزادی بیانه، آزادی بیانه. و یکی از سیاستمداران اینها گفته بود ما سفیرمون رو در لیبی قربانی آزادی بیان کردیم. معلوم میشه منطق اینها در آزادی بیان چیه؟ بنابراین آتش زدن قرآن هم آزادی مثل آزادی بیانه. حتی که کردن به پیغمبر هم آزادی بیانه. اینها فرهنگشون در آزادی اینه. کسانی که دنبال سر اینها بیفتن در مسائل مربوط به آزادی و انسانی اینها، فرهنگ اینا اینه. اگر کسی بیاد بگه آه مسئله هولوکاست یعنی کشته شدن 6 میلیون یهودی به دست آلمان نازی قابل تعمله، یا آزادی به هم نداره باید بره زندان قانون. اما کسی بیاد این چنین توحید رو به پیغمبر اسلام بکنه آزادی بیان اصلا محکومش هم نباید کرد. و از آمریکایی‌ها تا کنون محکوم نکردن، محکوم نکردن. سوال من این است اگر کسی یه شلاقی برداره در یه خیابون بیفته به جان مردم 50 نفر شلاق بزنه، در تمام قوانین دنیا اینو میگیرن میبرند و محاکمه میکنند و مجازات میکنند، حال یه نفر شلاق برداره بر روح 1,400,000,000 مردم دنیا بزنه، این آزاد باید باشه؟ اون شلاق روحی خیلی از اون شلاق جسمی بالاتره. منطق ندارن، حساب کتاب تو کارشون نیست، فرهنگشون فرهنگ منحط و پستی هست که اینا جز آزادی بیان حساب میکنن. از دو جهت رسوایی برشون پیدا شد، یکی نفرت عمومی و سراسری جامعه مسلمین و یکی هم دانستن منطق اونها، منطق پست و زشتشون در مسئله آزادی بیان و لابد صاحب آزادی هایی که اینها قائلن. امیدوارم مسلمانان در عبرت بگیرن. اونهایی که خیال میکنن اینها میتوانند دوست با وفا باشن یا میشود با اونها کنار آمد، در عبرت بگیرن. ببینن اینها همچین آدم هایی هستن که نام آدم هم بر اونها زشته. اونها گفته بودن در لیبی اون کسانی که حمله کردن به سفارت آمریکا وحشی بودن. وحشی تر وحشی شما هستید که آزادی در این چیزها میدونید که دنیا رو ناامن میکنه. برداشتن منشأ فساد عجیبی ایجاد کردن در دنیا. میدانید در دفاع کردن در برابر کنسولگری ها و سفارتخانه های آمریکا در دنیا مسلمانان مهاجر مدهشون کشته شدن، زخمی شدن. خود اینها منشأ یک ناامنی بیشتری میشه. اینا رو میگن آزادی و اشکالی نداره. خداوند ریشه اینها رو از جهان بشریت انشاءالله قطع بفرمایید، یا به صورت افراد ضعیف و ناتوانی در بیان که نتوانند بر ملت‌های دیگر حکومت کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث ما در طواف بود، در عمره. گفتیم کسی که عمدن طواف عمره رو ترک کنند عمرش باطل میشه. تا که تا اون زمانی که وقت طواف عمره بگذرد. وقت طواف عمره تمتع که میگذرد ظهر عرفات که باید وقوف به عرفه کنند. خب بقیه هنا امران دو چیز باقی مونده بود. امر اول این بود حالا که این شخص عمرش باطل شد چه رقم خارج از احرام بشه، مهم شده. سه تا نظریه داده بودن، اقوال رو با قائلینش نقل کردیم. نظریه اول این بود همین که وقت طواف گذشت عمره باطل شد، احرام هم باطل شد. احرام خود به خود باطل میشه، خروج از احرام احتیاج به کاری نداره. این یه نظریه بود که بعضی این نظریه رو پذیرفته بودن. نظریه دوم نظریه کسانی بود که میگفتن خارج از احرام نمیشه تا سال آینده بیاد مجددن عمره تمتع به جا بیاره، خودش هم نمیتوانه نائبش بیار. اینم یه نظریه بود. نظریه سوم این بود که این شخص عدول کند، ببخشید، این شخص عمره مفرده به جا بیاره، زیرا در بسیاری از موارد وقتی که حج باطل میشه برای خروج از احرام مناسک عمره مفرده به جا میارن، از احرام خارج میشوند. این سه نظریه. نظریه چهارمی رو ما ابداع کردیم. میدونم نه، اگر به توان خودش باید برگرده. نه عبارت تصریح میکنن، میگن یهود الان عبارت امام براتون میخونم، میگن یهود فل عامل قابل عبارت امام میخونم، دیگران هم همین دارن. و اما نظریه چهارمی ما ابداع کردیم و اون این است که چه مانعی داره که این عمره تمتع که نشد باطل شد عدول به حج افراد کنه. همون احرام جای خودش باشه، نیت حج افراد کنه. شاهدش هم گفتیم دو تا روایتی که در باب 21 نقل شده بود، در باره حائض بود و در باره کسی که دیر وارد شده بود در مکه. حائض نمیتواند عمره تمتع به جا بیاره، امام فرمود عدول میکنه به حج افراد. حج افراده که به جا آورد، بعدش یه عمره مفرده به جا میاره، با همین احرام میره حج افراد، حج افراد بیرون میاد از احرام وقتی کامل شد، دوباره میره تنعیم و محرم میشه، یه عمره مفرده ای هم به جا میاره. این درباره اجازه بدید من میگم حالا، این درباره زن حائض بود یا مسافری که دیر وارد میشه. وقتی دیر وارد شد میبینه وقت به جا آوردن عمره تمتع نیست، محرمم شده، نیت میکنه، مبدل میکنه این احرام رو در نیتش به احرام حج افراد و میره حج افراد. بنابراین بگیم این کسی هم که عمدن این کار کرده همین کار کن. بعد یه انقلتی من بگم اشکالاتو، بعد یه انقلتی اینجا وارد شد و آن این است که آقا اینها مربوط به معذور حائضه یا دیر وارد شده، عمد نیست. بحث ما کسی است که ترکت طواف عمدن. شما نمیتونید عمد و قیاس کنید به معذور. قلنا جواب دادیم، گفتیم این شبیه چیزی است که در باب غسل و تیمم گفتن که اگر کسی عمدن در وسعت وقت تأخیر بیندازد غسل را تا وقت تنگ بشه، تیمم به جا میاره ولو عمدن. این جواب دادیم، ولی این جواب رو امروز میخواییم مخدوش کنیم، بگیم که فرق است بین ما نحن فی و اونجا. خب دقت کنید، در اونجا که ما میگیم تیمم به جا بیاره، چون ادله تیمم مطلقه، میگه من زاغ عنه الوقت، من زاغ عنه الوقت، زاغ عمدن، زاغ استرادن، اطلاق داره. ما به اطلاقش میگیریم میگیم، یا قرآن که میگه فلم تجدو ما ان، کسی عمدن آب داشت ریخت، آخر وقت شد و آبی هم پیدا نشد و اونجا میگن تیمم کنه. چرا؟ چون فلم تجدو عامه، شامل عمد و استرار هر دو میشه، هر دو لم تجدوه. پس در باب تیمم اگر قائل هستیم به اینکه عامد هم تیمم کند، علتش این است دستمون به اطلاعات بنده. اما در مانند فیه ما اطلاعی نداریم، حائض است و کسی که دیر موفق شده وارد مکه بشه منظوره. در محل بس ما دو تا روایت معذور داریم، روایت مطلق نداریم، نداریم من زاغ به الوقت ان عمرت تمتع، این عدول می کند به حج افراد، نداری. ای داشتیم من زاغ به الوقت مطلق بود، می گفتیم چه عامد چه غیر عامد معذور، ولی نداریم. در اینجا یه روایت داریم مال حائض، یه روایت داریم مال کسی که موفق نشده سر وقت بیاد. فعلا هزا این وجه رو که چارم بود و ابداع کردیم پس گرفتیم. حالا میگه چی کنیم؟ میگم بررسی میکنیم اون سه تا وجه رو دیگه، وجه پنجمی که نداریم، وجه پنجم احتیاطی که امام در مسئله بعد گرفته. وجه پنجمی نداریم فتوا، اون سه تا رو بررسی میکنیم. اما اینکه وجه اول خود به خود از احرام بیرون بره، این غیر معنوسه در باب احرام. شما یه جای دیگه به ما نشان بدید که احرام خود به خود باطل بشه. همیشه احرام باید سرش به یه جا بند بشه، بیرون بیاد با نسوت از احرام نداره. بنابراین این رو بگیم برخلاف آنچه معهود فقه در ابواب عمر و حج که احرام رو باید به وضع نسک بیرون بیان، خود به خود نمیشه بیرون آمد، اینو بذاریم کنار. و اما اینکه ایشون در احرام بمونه تا سال آینده، اینم عسر و حرج شدیدیست که خلاف دین سمحه سهده است. تا یک سال در حال احرام باشه، لباس احرام باشه، از همه تروک احرام پرهیز کنه. بسیار خوب، شارع مقدس در عمد هم دقت کنید، شارع مقدس عامد رو هم نمیگه تو بیا و این کار کن. اگر فرض کنید کسی عمدن نذر کرد پای برهنه بره از اینجا برای مکه، اوائل هم ابراق بود و خوب بود و بعد مریض شد، نمیشه بگیم حالا چون عمدن خودش نذر کرده بره الان چه بادا باد. شارع مقدس میاد عسر و حرج رو میزنه. بسیار خوب، هرچیه هرچی از شریعت اسلام، چه عامد چه غیر عامد، نمیشود عسر و حرج بیفتن. بعضی های این با ما نامه می نیسن ما نظر کرده ایم که هر وقت یه غیبتی بکنیم مثلا دو ماه روزه بگیریم، میگیم نظرتون درست نیست، برای که خود این نظر عسر و حرجه ولو عمدی. هر روز یه غیبت میکنیم، پس هر روز یه دو ماه روزه ای در نامه عملش باید بنویسن. ما میگیم مثلا این نظرهایی که عسر و حرج میاره نظرش رو هم باطل. شریعت اسلام بنی علی سمعت سهله. و اما سومی، منحصر به سومی میشه که بگیم عمره مفرده به جا میاره و از احرام خارج بشه. عمره مفرده به جا میاره و از احرام خارج بشه، راهی غیر از این نداریم. چون چهار وجه بود، سه وجهشو باطل کردیم، برای ما باقی مان که این اقربه به ذهنه. شبیه و نظیر هم در ابواب حج فراوان داره. حج تمتع آیندهشو باید به جا بیاره، بس در خروج از احرامشه چه رقم خروج پیدا کنه. خروج از احرامش با عمره مفرده درست کردیم، راه دیگری نداریم غیر از این چهار راه. سه راهش ابطال کردیم، یک راه باقی مون اقرب الطرق الی ذهن و به حسب نظر فقیهی که ما احاطه به ابواب حج داشته باشه همینه. درسته، عدود به احرام دلیل میخواد. دو تا روایت داشتیم مال معذور بود، اطلاقاتی نداشتیم. ببینید ما نوکر دلیلی باید دستمون یا با یه اطلاقی بند باشه یا یه عمومی یا یه اصلی از اصول عملیه، یه چیزی دستمون بند باشه. شما عدود میگید دستتون به چی بنده؟ کدام روایت عدود رو به طور مطلق اجازه داده که در شخص آمدن بگی؟ نداره. و اما اجازه بدید. باطل چیه دارم؟ بله، اون در حج روایت خاص داره که اگر حج رو باطل کرد، بازم خروجش از احرام به این است که حج ادامه بده، اونم شاهده که این احرام باطل نمیشه. حج رو که باطل کرد احرام باطل نمیشه، بره تا آخر اون وقت از احرام خارج میشه. خودمونم جزء شواهد بر این است که احرام رو نمیشه ولش کرد، باز سرش یه جا بند بشه. حاضا قبل امر اول بریم سراغ امر ثانیه. اجازه بدید امر ثانیه رو ما بتونیم بگیم که فردا بریم سراغ مسئله یک که امام متعرض شدن، نظرشون به همین بحث خروجه اما تصریح نکردن، لازمش گفتم. به هر حال اما امر ثانی راجع به این کفاره است. فرمود چنین کسی که ترکن احرام جاهلن بود، موضوع جهل بود، فرمود این شخص باید بدنه ای یعنی شطوری کفاره بده، سال آینده هم باید حجش بیاد به جا بیاره. صحبت این است، این کفاره واجبه یا نه؟ اگر واجبه عامل رو هم میگیره یا مال جاهل؟ چون روایت دو تا روایت بود، هر دو مال جاهل بود. کفاره مال اونه، آیا عامل رو هم میگیره یا نمیگیره؟ اما نسبت به جاهل که ظاهر روایت این است که واجب کفاره، نگید چرا؟ برای اینکه در ابواب حج خیلی جا جاهل کفاره داد. شاید برای این است که میخواست بره مثلا یاد بگیره، جایی جاهل نبود، بنابراین کفاره شامل جاهل میشه. اما آیا شامل عامد هم میشود یا نه؟ در اینجا یه مقدار از کلمات بزرگان رو خدمتتون عرض کنم. مرحوم بعد صاحب جاهل ندیدم متعرضش باشه در این بحث، اما دیگران متعرض شدن. مرحوم نواقی در مسند اینطور میگه، میگه و مقتزل روایتین، اون دو روایتی که در باب جاهل بود، وجوب و بدنتن علیه ایزن، کفاره لازمه. کما حکیه ان شیخ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی، ول اکثر، این ول اکثر در نظرتون باشه، معلوم شه اکثریت فقها ها فتوای به وجوب کفاره دادن. و افتا بهی جمع ممن تأخر، جمعی از متأخرین هم فتوا به وجوب کفاره دادن. و هوال از هر، خود صاحب مستندم میگه هوال از هر، جلد 12 مستند صفحه 122. مرحوم صاحب ریاضم جمله ای داره در جلد 7 صفحه 76، و فی وجوب هذه البدنه علال عالم نظر، آیا این کفاره قربانی کردن شطور برای عالم عامدم هست؟ نظر من الاولویه، یه وجه نظر، دو وجه میخواد دیگه، نفی و اثبات، اما اثباتش اولویت. بگیم جایی که جاهل باید کفاره بده، عالم به طریق اولا. و من عدم نس، این وجه منفیه، بگیم نس شامل عامد نمیشه، مال جاهله. و جواز من الاولویت، دیگه مولویت هم اینجا نیست. مثال میزنن کمن آده الا تعمد سید، شخصی که بار اول سید میکنه کفاره داره، اما اگر دوباره سید کنه و من عادف ینتقم الله من کفاره تکرار نمیشه، اولویت نمیشه گفت. در حالی که دفعه دوم میگیم اولاست نسبت به دفعه اول، چون خیر سریع بیشتری در این راه کرده است. نه، بنابراین اینجا میگیم بعد میگن بله بعد شهید ثانی در مسالک، این جمله رو بگم اقوال تمام بشه، شهید ثانی در مسالک از دروس شهید نقل میکنه، مسالک جلد دو صفحه 348 این رو از دروس نقل کرده. فی وجوب حاضر بدن علن عالم نظر، باز من الاولویه دو وجه داره، یه وجه اولویت که بگیم واجبه، ول اخبار داله علا حکم العالم خالیتون انها، اینم وجه منفیش. ما اخباری داشتیم راجع به آدم میگفت، هیچ صحبتی از کفاره توش نبود. چرا نبود؟ در مقام بیان. و یمکنو، خب چطور جاهل داشته باشه عالم نداشته باشه؟ میگن ممکن این به واسطه این باشد که این شخص تقصیر کرده در یاد گرفتن مسئله. کفاره تقصیر در تحصیل علم. و یمکن اختصاص جاهل بها، کفاره مخصوص جاهل، به سبب تقصیره فی تعلم، فالاولویت فی موضع نظر. میگن جاهل مقصر میگه، قاصر نمیگه. در مسئله یک کفاره در طواف همه جاهل مقصره. کیه که میخواد بره مکه نفهمه عمر طواف داره؟ خب مقصره دیگه، یه مسئله پیچخمداری نیست، این جزء ضروریات دین گفتیم از حتی. خب این که جاهله، جاهل مقصره، جاهل قاصر نداریم در این مسئله. و اما نتیجه بگیریم و بالاخره مسئله رو یه جا بند کنیم. در عقیده ما انصاف این است که دعوای اولویت غیر بعیده، بعید نیست که اولویت ما قائل بشیم بگیم در آمدم هست. و اما این دو وجهی که برای انحراف اولویت گفتن، هر دو مخدوشه. گفتن این شبیه چیزی است که در سید آمده. خب مسئله سید مسئله ایست خاص، تو قرآن تصریح شده، قیاس نمیشه کرد. واقعا هم آدم حکم سید رو که میخونه تعجب میکنه، اولش داره دومیش نداره. خب میگن برای این است که نص خاص داره، و تازه تکرار کفاره هم کار مشکلیه. شبه نگفت قیاس بر سیل درست نیست. و اما اینکه کفاره ماله این باشه که علم رو یاد نگرفته، اون خلاف ظاهر روایته. میگه من ترکت تواف جاهلن علیه بدنه، ظاهرش اینه به خاطر ترک توافه. من ترکت تواف جاهدن فعلیه بدنه، ظاهرش این مال ترک توافه، نه مال تقصیر در عید. تمام کفاراتی که وارد شده است در تروک احرام غیر از آن، این کفارات مال اون عمله یا مال این که تحصیل علم کرده؟ تحصیل این کفاره نداره، کار خلافی کرده، تعذیر داره. اما کفاره به خاطر ترک تحصیل علم کدام یک از ابواب حج یه همچین چیزی داره که شما میگید اینجا؟ بنابراین این دو وجهی که برای تضعیف اولویت گفته شد باطل، به دست آف که به دهید اولویت رو میپذیرند و کفاره هم در آلیم هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.